بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، سه‌شنبه 29/1/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان. مباحث قبل این است که یه ادعی وارد صحنه شدن که مدعی هست، مدعی ایمان هست، مدعی سعادت هست، مدعی اقامه دین هست، ولیکن این ادعاشون با واقعیت تطابق نداره، شایستگیشو نداره و وحی باید اشکالات اونها رو به رخشون بکشه. دیگه شما با این شرایط چگونه ادعا میکنید؟ وقتی طغیان و کفر در درون شما هست و هر آیه از قرآن نازل میشود طغیانتون افزوده تر، کفرتون بیشتر میشود، شما مدعی اقامه دین هستید؟ شما مدعی سعادت اخروی هستید؟ شما مدعی عملی؟ بحث سر وجود یک گروه مدعی است. این مدعی هم عرض کردیم همون مثلثشون هست، مثلثشونی که از قبل شده بودن همه شون مدعی بودن. یکیشون جریان نفاق بود که ظاهرش جزء مؤمنانه ولی یسارعون فی الکفر، هی داره در کفر فرو میره، فرو میره در کفر. گروه دیگه الذین هادو و گروه سوم اش اشراف و سرمایه دارانی که اصلا کاری به رسول خدا هم نداشتن، داور رسول خدا هم نمی اومدن، بلکه این جریان نفاق و یهودی ها با اینا مرتبط بودن. این مثلثشون در آیه 40 به اون اشاره شده، آیه 41 در آیه 41 به این جریان شده. حالا این الذین هادوی که مال اون جریان هست، الذین آمنوی که در همون جریان هم هستن، خدا میخواد یه راهنمایی بفرمایه، هدایت کنه، بگه که معیار حرف نیست، شعار نیست، معیار عمله. در آیه پیشین هم همینطور، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما بنیه اقامه تورات رو ندارید، لستم علی، این شیئی در وجود شما نیست تا بتواند پایه‌ای و مبنایی برای اقامه تورات باشه. شما باید اهل یقین باشید، شما باید اهل عمل باشید، اهل تقوا باشید و بعد بتوانید دین خدا را در جامعه حاکم بکنید. وقتی این شرایط رو ندارید چه دعایی دارید؟ پس این قول یا اهل کتاب لستم علی شیء در مقابل قال اونها، قال اونها ادعای اونها، یعنی که اونا ادعا دارن میخوان تورات را یا مثلا مسیح یا انجیل را یا قرآن را میخوان اقامه بکنن، این ادعاست. بعد در این آیه شریفه در مقابل مدعیان خدا میفرماید اگر میخواید شاخص رو بدونید، شاخص عمل صالح، شاخص اسم نیست، شناسنامه نیست. یکی تو شناسنامه شده من یهودی هستم، پس برو بهش، مسیحی هستم برو بهش، مسلمان هستم برو بهش، معیار لفظ نیست، شعار نیست، معیار حسن فعلی و حسن فاعلی، یعنی شما فعلش درست باشه، نیتش درست باشه، اون بعد باشه. اما با حرف بجایی نمیرسه، با اسم و رسم انسان بجایی نمیرسه. اینا باید چند روزی تو دنیا ممکنه تأثیر خیالی و توهمی در دیگران داشته باشه، ولی خدا که عالم رو با توهمات ما اداره نمی کنه، خدا عالم رو با آرزوهای ما پیش نمی بره. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، خدا می فهمد من با امانی شما که کاری ندارم، شما مسلمان ها با امانی اهل کتاب هم کاری ندارم، امانی آرزوها، واقعیت ها، خدا با واقعیت ها کار رو می شود. یکی از دعاهایی که خوبه که همواره از خدا بشه، بخواییم رب ارن الاشیا کماهی، خدایا به ما حقیقت امور رو نشون بگیر، خیالاتی نشیم، توهمی نشیم. خدا که با توهم قرار پیشن، خدا با واقعیت، گاهی اوقات ممکنه ما یه چیزی رو علی الظاهر خوب و ولی تو واقعیت که نداره، دلمون به چیزهای وهمی خوش نکنیم. حالا این آیه شریفه میخواهد جلوه افراد مدعی اسمی رسمی شعاری رو بگیره. اون که دیگه حساب این زن، این آیه شریفه اون مصداق کسانی که بیان حجت بر اونها تمام شده است رو الان بحث اون نیست که ما به اون میخوام بگیم که تو بیا واقعا عمل، ما میگیم اصلا تو که این سرات شده نمیلی، اگه شاخص رو میخوای اینجا بیانش قائد قانونه، قاعده، نه ناظره به اونها، ناظره به اون افراد حاضر، خود یک قانون کلی رو بیان بکن. قانون کل این است که ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى، میگه همه توجه، مؤمنان، یهودیان، صابئین، نصارا، من آمن منهم بالله، منهم که از خودم اضافه کرده سیاق فرمیشه، من آمن منهم بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیه من آمن. معیار اون ایمان به خدا و قیامته، معیار عمل صالح. دلتون رو به شعار خوش نکنید، این کلیت بحث که علت اینکه اینا ترجمه کلیش رو هم عرض کردن برای اینکه فضا بحث رو بگن، چون فضا در میان مدعیان بود خدا شاخص واقعیت سعادت رو میخواد. همین یهودی ها ادعا میکنن در سوره مبارکه بقره آیه 113 اونجا 113 هم یهودی ها ادعا میکنن که فقط ما بهشتی هستیم، هم نصارا ادعا میکنن که فقط ما بهشتی هستیم. ممکنه ما هم اگر فرض کنیم که فقط بحث اسم باشه، ما هم ادعا کنیم ما هم فقط بهشتی هستیم. اسم نیست، معیار اسم نیست، معیار ایمان و عمل استان. این کلیت بحث. و اما در خدمت عبارت کلمه به کلمه آیه شدیده این ناظر به بیان قانونه، نه ناظر به کسی که حجت بر او تمام شده. کسی که حجت بر او تمام شود کافره، اما کسی حجت بهش تمام شده چرا بود؟ هیچ نگفتن بنده خدا در جریان نقهیه ندفاره بر همون آیه خودش ادامه میده. این چی؟ تو بالاخره خدا عذاب خدا بر اساس اتمام حجته، همین حجت برش ابلاغ نشده، نه ابلاغ شده نه اتمام شده. پس کف مال زمانیست که بینه قامه شود. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تحتیام البینه. تا بینه قامه نشود ما نمیگیم کسی کافره، نمیگیم کسی مشرکه. بعد از بینه کفر و شرک مشخص میشه. قبل از بینه بعد این وزیر چطوری بوده؟ پس این بیان قانونه. اما اگر کسی از یهودیان نصارا تابعین حجت بر او تمام وحیان حقانیت قرآن کریم و رسالت رسول الله براش روشن شد، با عقل صدرت استدلال بینه معجزه روشن شد، زیر بار نمیخواد بره، این میشه کافر شد. ولی همین ابلاغ نشده که من نمیتونم حکم کفر به او صادر بکنم. پس اولا این ناظر به قاعده کلیه. این به این معنا نیست که امروز کسی اگر ابتداعا یهودی شد راه سعادت نه، برای امروز نیست، برای بحث حجت عصره. حجت عصر الان اینه، منطقه کلمه حجت رو دقت بکنه، باید اتمام بشه، این باید اثبات بشه. بدون اثبات اینه که نمیتونیم عذاب کنیم. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، پس در اینجا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ آمَنُوا اگه خواهدشون اگه اجازه بدیم من دیگه حرف به حرف برم جلو. اول از اِنَّ شروع بکنم. اِنَّ حرف تأکیده، تأکید مال کجاست؟ جایی که تربیره، بیجا که خودم تأکید نمی کنه. تا پس تا تربیری نباشه، انکاری نباشه، تأکیدی هم ضرورت نداره. و تو قرآن وقتی تأکید شد مفهومش اینه، یه تردیدی، یه نظری دیگه، یه ادعای دیگه ای وجود داره. این باید جلوشو بگیره، با امنه جلو اون تردیده رو میگیره. خودمون هم همینطور هستیم، وقتی میبینیم هر افرادی که به مثلا ما حرفی میگیم ولی معلوم میشه باورش نشد، مرتبه میگم، محکمتر میگم، قسم میخورم، تا اون تردید طرف رو از بین ببرم. این فلسفه جعل و وضع حروف تأکید، این تأکید میکنه در اینجا که البته اگر باز خواستیم ارتباط هم با قبل هم برقرار بکنیم در یه لایه بالاتری، تحلیل هم برای آیه قبل میتونه باشه. چرا در آیه قبل خدا میفرماید که اینا هیچ مدیره؟ چون که آمنه نیست، عمل صالح هم نیست، معیار ایمان و عمل صالح اینا هم ندارن، چون قانون اینه. پس اگر امنه را به تنهایی نگاه بکنی، آیه 69 را به تنهایی نگاه بکنی، امنه استینام برای تأکید هست. این لایه دو، این آیه با آیه قطع لحاظ میکنی، مبنا را اعلام میکنی. مبنا هست نیست، مبنا عمله. و این آقایانی که مدعی اقامه تورات و انجیل هستن ایمان نداره، عمل صالح نداره، بلکه بعد در مقابل ایمان و عمل صالح چی داره؟ طغیان و کفر در اصلش. پس این که کلمه با کلمه این الذین آمنو، درباره الذین آمنو دو تا نکته میخوام عرض کنم. یکی هیئت بر، یکی معنای اون. اگه دقت بفرمایید چهار تا گروه نامشون در اینجا برده شده، چهار گروه، دو گروهش ترکیب موصولی داره، دو گروهش ترکیب جمع داره، جمع اسم جمع. اون دو گروهی که ترکیب موصولی داره، الذین آمنوا یک و الذین هادوا دو، اون دو تایی که ترکیب اسم جمعن، التابعون و النصارا، اون دو تا جمع، این دو تا ترکیب موصولی. خب چون اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن، برای ما سوال میشه مثلا فرقیه، مثلا میتونستیم الذین آمنوا و الذین هادوا و الذین تابعوا و الذین نصر، مثلا این عبارت ها همه بیگ ندیش، دو تا یک جور، دو تا دیگه یک جور. چرا؟ بحث هیئت. باید بدونیم که ترکیب موصولی که مثل الذین آمنوا باشه، این ترکیب قوی تر از ترکیب اسمی است. این بیشتر مطلب رو میتونه. چرا؟ بیشتر حرف داره، بیشتر حروف داره. الذین آمنوا المؤمنین، المؤمنین با الذین آمنوا، اینو الذین آمنوا ترکیبی الذین آمنوا فعل ولی المؤمن، این الذین آمنوا چون که از لحاظ ترکیبی مطالب بیشتری داره، از لحاظ معنای شده بیشتری داره. حالا در اینجا مراد از الذین آمنوا کشه بیشتر، یعنی الذین آمنوا ای که اینجا کثرت مؤمنان، کثرت یهودیان رو مدلم هست، اینا یک جریان اوسعی هستن، وسیع‌تر هستن، معروف‌تر، مشهورتر هستن. پس الذین آمنوا و الذین هادوا نسبت به سابعون، نسبت به نصارا معروف‌تر. یعنی الذین آمنوا ترکیبش از کلمه مداری خیلی تر، از این دوتا استفاده شده تا چی رو بفهمونه؟ که بفهمونه که این چهار تا گروه تو مدینه یکسان نیستن. یعنی فکر نکنیم مثلا اگر مدینه 100,000 جمعیت داره، 25,000 یهودی، 25,000 مسلمان، 25,000 مسیحی، 25,000 نه نه الذين امنوا اكثرا بعد الذين هادوا بعد حالا سابعین و نصارا باز با یه ترکیب دومی بحث آمده کنجام یه عرضی خانی. پس اول ترکیب بحث این بود، ترکیب موصولی، و بعد حکمت تفاوت ترکیب موصولی با ترکیب اسمی جمع اسمی. بکرمه گفتیم که اون موصولی ها شدت بیشتری را که در اینجا کثرت بیشتری را نشون میدن. اما بریم سراغ این که الذین آمنوا، خب آمنوا به چی؟ الذی آمنوا بالوحی القرآنی و رسالت نبوی، رسالت پیغمبر عزیز. این دو تا رو باید بپذیریم که آمنوا، پس آمنوا بالقرآن، آمنوا برسالت رسول الله، میشه الذین آمنوا، میشه یک جریان اجتماعی الذین آمنوا. الذین هادوا با باشه، حالا تعبیر ببرم بالاخره بین تعبیر و عدم تعبیر که فرقی هسته؟ بالاخره اگر میخواست یکی باشه که خود خداوند از اون یه راست هم یکی بیفهم، این تفاوت ها رو باید حکمتش، اون میشه توجیه. بلاخره به یه بار ما قبل از توجیه، یه بار بعد از توجیه، ما میشه توجیه بکنم، بگیم علی فلا هم مثل همون، پس یه یکی ظاهر فرق میکنه، معناها فرق میکنه، چون معناها ریشه در همین الفاظ دارن، معناها جای دیگه که نمیان، معناها به ذهن من بستگی نداره، به تحلیل من نیست، معناها از مزرعه الفاظ سبز میشن. این بستر چیه؟ بستر متفاوت، معنا متفاوت، لفظ متفاوت، معنا متفاوت، چون بین لفظ و معنا اتحاد وجود داره. لفظ تغییر کرد، معناش هم تغییر میکنه. بالاخره الذین آمنوا با المؤمنون فرق میکنه، این فرق میکنه. حالا فرقی چیه؟ بریم پژوهش میکنیم بگیم فرقی چیه. ولی میگم نه، المؤمنون الذین آمنوا یکی، این که اشتباه هست، یک چیز دو چیز دیگه، یه چیز مشخص با توضیح کردن میخوان یک چیزیش بکنه. الذين آمنوا بالوحي والإسلام. أما الذين هادوا يعني شيء هادوا اصلش برد این دقت بکن، یه بار هدیه هست یه بار حمده. این هادو از هرده یعنی یهودی شدید، یهودی شدن هست نه هدیه. هدیه یعنی هدایت یافتن. الذین هادو یعنی کسانی که هدایت یافتن. اگر از هدیه کسی تو ذهنش تصور بکنه، تخیل بکنه، میشه از هدایت. این هدیه از یهودا. یهودا پسر بزرگ حضرت یعقوب. بعد اون کسی که این جدال انجام بوده، چون از اون نواهای اون ایشون بوده، یهوزا میگفتن، بعد شده یهودا، بعد شدن یهودی. اینطوری کسی که اینها پیروان اون شدن و از مثلا پیروان حضرت موسی هم بوده و تورات را بله حبده. پس الذین هادو به معنای کسانی که یهودی شدن. یه آیه شریفی قرآن هم هست، میگن یهودی رو از هدنا الیک. هدنا الیک یعنی هدنا واو داشته وسطش، حبده هدنا الیک، انا هدنا الیک که معنای برگشته. بعد حکمت اینکه چرا بنا یهودی میگن اینکه بخاطر اینکه پسر بزرگ حضرت یعقوب یهودی بوده و این کسی که تورات را نوشته و اینا پشت سر او حرکت کردن از اون نوادگان بوده، از این جهت گفته بوده. یا اون یه بارم گفتم بخاطر اینکه موسی امین بعد از جریان دو سال فلسطین توبه کردن و گفتن ما هدنا الیک، برگشتیم به سوی تو. این علت اینکه یهودی میگن بخاطر اینا تائبین از موسی علیه فلسطین هستن. وجه دیگه ای هم گفتن که مراد از این هدنا الیک در اینجا مطرح شده یه صلوات خب بکنم از خاطر از این این است که چون در حوض یک حرکتی، یک برگشتی، یک تکان خوردن، یک تحولی وجود دارد. میگم چون وقتی اینا قرآن میخوان، چیز وحی تورات را میخوانن، از آدابشون این است که اینجوری تکان میخوانن. شما اگر دقت کرده باشید گاهی اوقات نشان میده مراسم تورات خوانی اونها را همه حرکت میکنه. روزه بگن یهودن اینا حرکت هنگام پس همون که اولی که مشهور هست که یهودا باشه. بله بنی اسرائیل اعمالی، بنی اسرائیل حتی شامل مسیحی ها میشه، اما یهود نه، گروه خاصی هست دیگه. اینا به مسیحی ها اسلام. خب والذین هادو، بریم سراغ واژه و صابون. در رابطه با صابون دو تا نکته باید عرض کنم. اولا در باره هیئتش، اقتضاء قاعده این بود که بفهمد و صابئین. چرا؟ چون انه اسم انه باید منصوب باشه، انه الذین آمنوا و الذین هادو اسم دوم، و صابئونه اسم سوم، و نصارا اسم چهارم. با دنبال خبرش میگردیم. پس قاعده اینه که بشود صابئین. یکی از قرائت هم همینه، منتها ما تو تفسیر یعنی مبنای این سطح از بحث را به قرائت واحد رایج مشهور میبینیم جلو، که همین قرائتیست که الان مالا کنست که این یا متواتره یا مشهوره. برای ما در حد خودش حجته که ما بر همین اساس بحث ها را ببینیم جلو. ولی یه نفری هم مثلا در قرائت گفته صابئین، یه بحث به اون جا نمیشه. ولی الان بر همین اساسی که اصحاب اون باشه اعرابش رفته، برای این دو تا توجیه شده. یک توجیه این است که اصحاب اون این یه مبتداییه که خبرش محذوفه، یعنی مثل یه اصحاب اون کذالک ان الذین آمنوا و الذین هادوا مثلا و النصارى لا خوف علیهم ولا هم يحزنون و صابئون کذالک، یعنی یک جمله دیگه صابئون هم همینطوره. اونا هم همینطور. خب چرا اینجوری ذکر میکنه؟ میخوام بگم خصوصا اونا هم همینطور. خب خواهید گم مگر چه اختصاصی داره یه ایسا به این که بگم خصوصا اینا؟ اینا اومدن گفتن وضعیت سابعین از لحاظ ضعف دینی بدتر از بقیه هست. خدا حتی از اینها اگر ایمان بیاورن، اگر عمل صالح انجام بدن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بحث رو اینجوری برده اینجا که بدتر این که باید اثبات بکنیم که چرا بدتر به معنای لغوی اون سابع یعنی بیدین. اینجوری بنا کنه یعنی سابع کسی که مقید به قیدی و دین و ایمان اینا نداره. ولیکن در رابطه با این وجهش که این وجه رو مدرح کردن، باید اول در رابطه با این اصطلاح سابع برسیم. سابع گفتن این مربوط به یکی از فرزندان حضرت مثلا زمان حضرت نوح میشه. سابعین یه با یک وجهش هم این است که مراد از سابعین پیروان وجه دوم. وجه دوم سابعین پیروان حضرت یحیی علیه السلام. وجه سوم مراد از تابعین ستاره پرستان هستند و مشرکند. وجه چهارم هم که در ضمن بیانم عرض کردم که لاقید هم بیدین هم یعنی پیدا به هیچ دین و ایمون هم نیست. نو چهار وجه شد، چهار وجه ذکر کردم. پیروان تابع از فرزندان نو، پیروان یحیی دو، سه ستاره پرستان مشرک، چهار مراد از تابع یعنی آدمایی که به هیچ دینی مقید نیستن، هیچ تخیلی ندارن. از میان این چهار وجه اونی که اینها پیروان حضرت یحیی علیه السلام باشه معروف تره و به نظر حقیر هم میرسه که راجعه، راجع هم همونه. خب خواهید فرمود که علت رجحانش رو بگو. میگم تو ترتیب اگر نگاه بکنیم، در ترتیب اول یهودی ها ذکر شده، بعد سابعین ذکر شده، بعد نصارا ذکر شده. اول حضرت موسی بوده، بعد یحیی بوده، بعد عیسی بوده. این ترتیب هم لحاظ میشه تو این ستا حد اقل، یعنی بین قبل و بعدش، بین قبل و بعدش ما بیم جریان فرزند حضرت نوح رو بگیم یا بیم یک گروه دیگه ای رو بگیم. پس اولا این اصحاب این جزء موحدانند، موحد بوده نه مشرک، ستاره پرست نه، لاقید نه. به چه دلیل؟ به دلیل آیه 17 سوره حج. آیه 17 سوره حج اینها رو در مقابل مشرکان قرار داده. آیه شو بله آیه هیچه سوره مباشر ان الذين آمنوا والذين هادوا مثل همین جاست ها. آیه هیچه سوره حج مثل همین آیه است. ان الذين آمنوا والذین هادو و سابعین، الا این که در اونجا سابعین هست، در اینجا سابعون. و النصارا و المجوس والذین اشرکو، یکی از برادران یه بار سوال کردم ولی الان تشریف ندارم، اون که آیا مجوس هم اهل کتاب هست؟ مجوس هم موحد هست؟ من گفتم به دلیل آیه 18 سوره مبارکه هست در مقابل مشرکان هست و در ردیف موحدان هستن. والذین اشرکو ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. اشرکو یک جریان، این موحدان چند جریان، خدا بین اینها حکم خواهد کرد در روز قیامه. ان الله علی کل شیء قدیر. خب الان چرا من به این آیه شریف استشهاد کردم؟ برای اینکه بگم سابعین بله اشکالن بله عرض کردم که به دلیل آیه 17 سوره حج. پس تابعین اون دو گروهی که عرض کردیم که یکی ستاره پرست مشرک، یکی بیدین، اصلا ملحد دینی نداشته باشه، این دو وجه با آیه 17 نمیخواد. اما این که پیروان یکی از فرزندان حضرت نوح باشن، اونا بگم تابع، باز اون با این فضایی که یکی قبلش یهود بعدش مسیحی ها باشه با اون جور در نمیان. تابعین پیروان حضرت یحیی یک توضیح هم داره این قضیه را شدن که چرا اینا پیروان حضرت موسی یهود هست دیگه موضعشون در مقابل حضرت عیسی. پس یک گروه در مقابل گروه نصارا باز در مقابل اینا بودن، اونشون که دیگه ایمان نیاوردن به یه ادهی هستن که به حضرت عیسی دیگه ایمان نیاوردن. نصارا کسانی هستن که قبلا یهودی بودن و بعد به حضرت عیسی ایمان آوردن، اما یهودی ها کسانی که ایمان نیاوردن به حضرت عیسی شدن دو تا جریان. وسط این دو تا یه جریان سومی تولید شده که اون نه اون است و نه اون، نه یهودی حساب می شود نه نصرانی حساب می شود و اون به حضرت یحیی. حضرت یحیی و حضرت عیسی پسرخاله بوده، یعنی پسرخاله با یه واسطه پسرخاله و اصلا حضرت عیسی بوده و رابطه با حضرت و حضرت یحیی مروج کار حضرت عیسی بوده. اما اگر یک وجهی مطرح بشود که حضرت عیسی خود کتابی داشته اند، چون گفته یا یحیی خذ الکتاب بقوته، کتاب داشته باشند اون بزرگوار، خب خودشان میشن این نسل اینا میشن اهل کتاب. ولی به نظر میرسه که در اینجا بحث جریانهای اجتماعیه، الان در اینجا بحث از اهل کتاب نیست و لذا ما خیلی روی اون نقطه تأکید نمی کنیم که آیا حضرت یحیی صاحب کتاب بودن پس اینا جزو اهل کتاب هست یا نبودن پس گروه دیگه ای باید باشن، چون بیان جریان های اجتماعی هست که مدعیانی هستن همینقدر که ادهی نه یهودی هستن نه نصرانی هستن صابعه هستن. پس صابعین از میان این چهار وجهی که عرض کردن پیروان حضرت یحیی را ترجیح مباحث هست دیگه، پژوهش نه باز انشاءالله برای تحقیق های نهایی خود انشاءالله ترجیح. اما بریم سراغ نصارا. نصارا چون حضرت عیسی علیه السلام از در شهر ناصریه متولد شده اند، این بحث هم قبلا اینجا مطرح کردیم و ادهی هم یار نحن و انصار الله بازونه، اینا یاران حضرت عیسی خودشونه، به اینها گفتن نصارا. به یکی از این دوتا وقت یه بار بخاطر این که اونا گفتن نحن و انصار الله، یه بار بخاطر این که اینا از شهر حضرت عیسی شهر ناصریه بودن اینا گفته شده نصارا. این در رابطه با معنای صاب این بود و نصارا. اما به سراغ اعراب، اعراب هم که عرض کردن اعراب دو وجه برای اعراب دیگه، یکی این که این مبتدا است و خبرش محذوف، یکی دیگه این است که نه این اصل بر محل اسم ان است، ان الذين امنوا محلش بوده اسم ان محلش مرفوع است که مبتداه، این اصل بر محل شده و علماء نحو گفتن که عطف بر محل قبل از خبر، دقت کنید، عطف بر محل قبل از خبر درست نیست. علامه طباطبایی با جرأت می‌فرماید همین حرف قرآن دلیل بطلان حرف شماست. چون که درست نیست؟ درست نیست، قرآن هم ندرست مگر معیار قرآنه یا معیار حرفای دیگره. پس میفهمن هذه الآیه حجت علیهم، همین آیه شریفه حجتیست بر علیه ادبا که میگن قدیهه، اگه قدیهه بود قرآن نمیابود. از میان این دو تا ترکیب تا یا این را یک جمله جدیدی بین مبتدا و خبر بگیریم، هنوز که خبر نیامده آخه من بگم کذالک، یعنی لازمش اینه که هم بین اسم مبتدا بعد از اسم بیاد، خبرش بعد از خبر بیاد، تا خبر بعد دیر من بگم کذالک. لزام از در از لحاظ اعرابی از صابون از بر محل اینه، از بر محل اینه و اسم اینه حساب میشه، یعنی جز این بعد اینه لذین آمن و لذین آمن و لذین جمله نیست. جواب علامه طباطبایی در مقابل ادبا گفته. حالا ممکنه شما یه سوال مطرح کنید، اون سوال این است که خب آخه حالا این کار این همه در دسته ما بگو این الذین آمنوا و الذین هم و الصابرین حساب این بود حل بود؟ چرا حساب این حساب اون شد؟ چه حکمتی؟ بالاخره هر کاری حکمتش لازم حکمت میخواد. اینو باید اول یه مثال بزنه تا بهتر بتوان مفهوم کن. اگر شما ملاحظه فرموده باشید وقتی که در پارچه میخوان بزنن، مثلا فرض بکنید که ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مثلا میگن السلام علیک علیک ایتها سیده الفاطمه، مثلا از شهیده شهیده رو رنگش رو سرخ میکن، اونه دقیقش رو سفید میکن. چرا؟ این یکی از فنون تأکید، این تغییره، بعضی استسازیه، این مال مکتوباته. پس ما در مکتوبات یا پر رنگتر میکنیم تو فونت های کامپیوتر، وقتی میخوام بجستش میکنیم رنگش رو عوض میکنیم، نوع خطش رو ایتالیک میکنیم، عوض میکنیم. پس تغییر خط در مکتوبات، در شفاهی تغییر در اعراب، این یک قاعده. پس خاطر شریفتون باشه، تغییر در اعراب یکی از راه‌های برجسته سازی است. که دیگه واسابعون اونا که اصلا تا الان ما این همه بحثای اینا اصلا بلا سابعون اصلا لحاظ نشده بود، سه بار بیشتر تو قرآن نیومد. برجسته کرده بگن فرق نمی کنه، ما بحث این اسم و اون اسم و اون اسم و این. پس برای برجسته سازی اونها برجستشون کرده از لحاظ دیدن که جلب توجه بکنه که این هم هست، این گروه هم هست، حتی و سابعون. خب اگه بحث اسم باشه اونم اسمه، و سابعون به مثالا رو هم که عرض کردن من آمنه دل بفرمه قاعده جدیده هست، فرا قاعده هست، باید من میخوام بگم یه قاعده ثانویه هست. ما یه بسید قاعده ها داریم، اولیه این قاعده دومه. قاعده دوم این است که ما میتوانیم بعد با التفات، التفات هم همینطوره، در التفات هم از همین قاعده استفاده میشه، در اعراب از همین قاعده استفاده میشه و موارد مشابه هم داره. خب وقت ما امروز به پایان رسید، بعدش انشاءالله جلسه آینده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق تبعیت از اهل بیت عصمت و طهارت در نظر و عمل به ما عنایت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد. جسیم امین بیرون.